میکنم در خدمتتون هستم.
در فنای خدا باشید. متشکرم. اگر نکته داشتید با ما با از طریق سامانه پیامک 3881 در میون بذارید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک. اون طرفی جهان عشق میریزم.
زده اسم سرش دل که یاری تو باشه. قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست. به جونی خودم دل بشت تو زندست. نگار منی گل مزار منی تو
جوان. بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان. خدمتتون عرض کنم همکارانم آماده هستن تا برنامه کافه رادیو رو از پردیس ملت به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون کنند. بشنوید. خب ما منتظر هستیم تا همکارانم اعلام آمادگی کنند و در خدمتشون باشیم. ویژه برنامه کافه رادیو رو بشنویم از پردیس ملت که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه با تهیه کنندگی آقای سیروس رجبی و همکار خوبمون مجری این برنامه آقای علیرضا کنگرلو. در خدمتتون هستیم و به اتفاق شما میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور می رود. جشنواره فیلم فجر.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فجر مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت مردم باشد.
تو ماندی و زمان نو خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من خلاقم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
زندگی گذاشتی برای من، هر چی در آوردی خرج سینما کردی. بیا در دیوار نگاه کن.
دیشب کرمنایی شد، انگار آقا رو دیدم.
خدا دیدنی نیست، همه جا هست.
من باید یه کاری بکنم که تماشاگر منو باورم کنه.
هیدر چرا ساکتی؟ دارن یه اون خدمتتو میبرن زیر سوال.
آسمان پر از نور است، رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره ای رنگ سینما میزبان شماست در کافه رادیو.
به نام خدایی که نور رو بلده از دل تاریکی عبور بده. سلام، امروز پنجشنبه 16 بهمن 1404 خورشیدی و با برنامه کافه رادیو از جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم در پردیس سینمای ملت، خانه اهالی رسانه.
جایی که سینما فقط یک تصویر روی پرده نیست، اینجا سینما توی راهروها ادامه پیدا میکنه، توی گفتگوهای نصف نیمه، توی یادداشتهایی که اهالی رسانه و خبرگزاری‌های مختلف می‌نویسن، خبرگزاری‌هایی که در خانه رسانه حضور دارن، و توی سکوت‌هایی که بعد از خاموش شدن پرده نقره‌ای شکل می‌گیره. جشنواره برای من قبل از هر چیزی موقعیتیه و فرصتیه برای دیدن این که سینما امروز چطور داره با ما حرف میزنه، چقدر به شعور تماشاگر اعتماد میکنه، چقدر جسارت داره قصهش رو همونطور که هست تعریف کنه، نه ساده تر و نه پر ادعاتر. خانه رسانه، جایی که کافه رادیو حضور داره، جایی که فیلم ها از حالت اثر خارج میشن و تبدیل میشن به موضوع گفتگو. اینجا هر فیلم، فارغ از این که دوستش داشته باشیم یا نه، ببینیمش یا خیر، بحث تازه‌ای باز میکنه، یک سوال میندازه وسط و یک زاویه جدید رو میده که سینمای ایران الان در چه موقعیتی قرار گرفته. برای من واقعا جشنواره نه فقط فهرست فیلم ها، نه فقط جدول سانسا، جشنواره یعنی همین نشستن ها و گپ زدن ها و دیدن ها، گاهی با هیجان، گاهی با تردید، حتی گاهی با سکوت. سینما وقتی زنده است که بعد از پایان فیلم با آدم راه بیاد، وقتی مجبورمون کنه که یک لحظه بیشتر فکر کنیم، این که تنها نیستیم توی تجربه هایی که توی سالهای زندگیمون گذروندیم، و اینجا در این چند روز میشه این نشونه ها رو دید، نشونه هایی از سینمایی که داره تلاش میکنه قصه بگه، سوال بپرسه و به مخاطب امیدوارم که احترام بذاره. ویژه برنامه کافه رادیو هم دقیقاً توی همین فضا شکل گرفته، نه برای حکم دادن و قضاوت کردن در مورد فیلم‌های مختلف، برای شنیدن، برای مکس کردن، برای اینکه سینما رو همونطور که هست با همدیگه مرور کنیم، و امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه تجربه های خوبی رو داشته باشیم. هر روز برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان ویژه جشنواره فیلم فجر تقدیم شما میشه از خانه اهالی رسانه در پردیس سینمایی ملت.
مشکل با من چیه؟
من اساسا کلن با نسل تو مشکل دارم. من باید دیدنم تو سانگه شمالی میکنم.
شیطان منشأ تمامی شرارت ها و محنت های انسان است.
اوست که باعث جدایی میان ما شد.
آیا وقت بیداری و توبه برا نرسیده؟
دیگه گذشت اون دوره که ما جلوی پدر مادرمون نمیتونستیم قد علم بکنیم. گذشت
کرمه ابریشم از پیله که بروم آید دیگر نومش کرد نیست.
شما فیلم نجات سرباز بایرا میدیدین؟
آسمان پر از نور، رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره‌ای رنگ سینما میزبان شماست.
جشنواره فیلم فجر، رادیو جوان،
کافه رادیو.
خب عصر شما بخیر، ساعت 3:08 دقیقه است. پیمان طالبی درود بر تو، خوشحالم که امروزم میبینمت.
سلام علیرضا کنگلوی عزیز، سلام به همه کافنشین های رادیویی که جامون عوض شده. البته من مهمون شما هستم، مهمان، یعنی اینجا ما رو دعوت کردین شما در پردیس سینمایی ملت. الان با بگیم روز پنجم دیگه،
روز پنجمه،
همیشه از دوازدهم دیگه شده.
نه نه، خانه اهالی رسانه از یازدهم شروع شد، از روز شنبه شروع شد، اما فیلم های در واقع سینما های مردمی از روز دوازده بهمن شروع شده. میشه روز پنجم،
ما الان روز پنجمش هستیم. آره، الان داشتم میومدم پارکینگ اهالی رسانه که قلقله، و همین جوری هم هی دارن میان، چون که هی آوازه فیلم های خوب داره میرسه و خدا رو شکر جشنواره رونق خیلی خیلی خوبی داره الحمدلله.
بسیار خوب. امروز خب 16 بهمن همونطوری که پیمان اشاره کرد پنجمین روز جشنواره 44 خانه رسانه در پردیس ملت سه فیلم رو میزبانی میکنه، سه فیلم با سه مسیر متفاوت، اما هر سه فیلم خب به هر حال متکی بر تجربه شخصی فیلمسازهاشونه. اولین فیلمی که به نمایش در اومد ساعت 14 رقص باد، اولین تجربه برند سینمایی سید جواد حسینی که قبل از این چند تا فیلم کوتاه هم ساخته و حالا سراغ عاشقانه آرام و دیررس رفته، قصه‌ای که بیشتر روی حافظه و گذشته سوار شده تا اتفاقهای بیرونی. این سابقه فیلم کوتاه که آقای حسینی داره توی ریتم و نگاه جزئی نگر فیلم قطعا باید خودش رو به نمایش در بیاره و فیلمی که اگه درست اجرا بشه قطعا خروجی خیلی خوبی خواهد داشت و اینکه باید با حس جلو بره نه با توضیح. و بعد از مدت ها علیرضا شجاعی نوری در واقع در این فیلم رقص باد بازی کرده. اما بریم سراغ روز گذشته.
به نام خدا. سلام، من الهام وحدت هستم و اینجا کافه رادیو است. امروز اینجا از پنجمین روز 44 جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت با شما صحبت میکنم. روز پنجم بیشتر از هر چیزی با گفتگو شناخته می شد. گفتگوهایی که از صفهای ورودی سالن‌ها شروع می شد و تا کافه و راهروهای خانه رسانه ادامه داشت. 15 بهمن روزی بود که سه فیلم با سه حال و هوای کاملا متفاوت اهالی رسانه رو وادار به مقایسه، بحث و حتی گاهی اختلاف نظر جدی کرد.
ببینید جناب وزیر، من چندین مرتبه خدمت برادر رو عرض کردم. بذرای کاتینز داره از طریق شرکت کارگیل وارد این کشور میشه.
سانس اول با مارون شروع شد، فیلمی که قبل از اکران خیلی از خبرنگارا و منتقدها اون رو در امتداد سینمای دفاع مقدس و زندگی نامه‌ای ارزیابی می‌کردن، اما بعد از نمایش نظرات دو قطبی شد.
آقا آخرش رو بود.
ترکیب بعضی از اینا باعث یه سری بیماری ناشناخته میشه که ما تأثیرش رو هنوز رو انسان نمیدونیم چیه. اینا دارن از غذا به عنوان سلاح استفاده میکنن جناب وزیر. تا دیر نشده یه فکر.
بسه.
با نزدیک شدن به سانس بعدی فضای پردیس ملت آرومتر شد. دختر پری خانوم مخاطبانش رو به سکوت دعوت میکرد.
اون روز خیلی خوب به یاد دارم. یه روز بارونی بود. اسباب بازی محبوبم آدم آهنی تازه به دستم رسیده بود و داشتیم با مامانم امتحانش میکردیم. روی نوار کاست نوشته شده 7 بهمن 1360. سلام، این 128 شماره از پادکست پسر مینوه. این پادکست درباره مادرمه، درباره جهانی که داشت، درباره رسیپی غذاهاش و همه خاطراتی که از اون به یاد دارم.
دختر پری خانوم فیلمی با سکوت و تأمل زیاد بود. و اما زنده شور در سانس سوم از کاظم دانشی یخ جشنواره رو آب کرد.
هر دری زدم ایش گرفتم و باور نکرد. اون قبل رفتنم فقط یه نفر حرفم رو باور کنه.
اکران زنده شور در سانس پایانی حال و هوای روز پنجم رو به سمت یک فضای تلختر و اجتماعی تر برد. بعد از اینکه فیلم تموم شد بحث ها داغتر شد، حتی خیلی از خبرنگارا تا دقایقی توی سالن باقی موندن و به اصطلاح یکی از کسایی که همچنان نشسته بود و به تیتراژ پایانی فیلم نگاه میکرد میگفت که میخوام فعلا فیلم تهنشین بشه. یکی از اهالی رسانه معتقد بود که زنده شور از اون فیلمایی که شاید تماشاش راحت نباشه، اما نمیشه به سادگی از کنارش عبور کرد. پنجمین روز جشنواره فیلم فجر روزی نبود که با یه نظر واحد به پایان برسه. از مارون که روایت تلخ و سیاست رو روی پرده آورد تا دختر پری خانم که مخاطب رو به درون ذهن شخصیت‌ها کشوند و زنده‌شور که واقعیت‌های تلخ اجتماعی رو پیش چشم تماشاگر گذاشت. پردیس ملت شاهد تضارب آرا و بحث‌هایی بود که نشون می‌داد جشنواره در بین راه همچنان زنده است و محل چالش فکری اهالی رسانه.
عصرتون بخیر. ساعت 3:14 دقیقه است. فقط یه نکته رو خدمتتون بگم که امشب جای فیلم قایق سواری در تهران، فیلم حال خوب زن روی عرضه میره، اثری به کارگردانی و نویسندگی مهدی برزوکی. برزوکی از فیلمسازهایی که مسیرش رو خیلی آهسته و پیوسته اومده، چندین فیلم کوتاه داستانی ساخته، سالها در سینمای مستند کار کرده و طبیعتاً نگاهش به آدم‌ها و موقعیت‌ها بیشتر از دل تجربه میاد تا اغراق. این فیلم اولین تجربه بلند سینماییشه و همین موضوع خودش قابل توجیه. خب فیلم قایق سواری در تهران ساعت 16:30 دقیقه روز شنبه به نمایش در میاد در خانه رسانه. خب نکته‌ای هست پیمان؟
نه بگم همه امروز منتظر این بودن که به حال هم پنجشنبه است، شب تعطیلیه، ذره کارا سباکه کار آقای صدرعاملی رو ببینن که حالا افتاد به شنبه دیگه. گفتو در واسه اصلاح نور و یه سری از این اتفاقات فنی ظاهرن به تعویق افتاده.
خیلی متشکرم. خانم دکتر مینوخانی درود بر شما، خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام
خدمت
شما آقای طالبی. بله. شنونده‌های همیشه همراه آقای رجبی کاپیتان و هستم در خدمت.
بله. خب بفرمایید. از کدوم فیلم روز گذشته می‌خواید شروع کنیم؟
روز گذشته به نظرم بهترین جمله‌ای که میشه درباره‌اش گفت اینه که هدر رفت 100% سوژه و سرمایه. یعنی سوژه‌ای
راضی نبودیم.
راضی نبودیم. فیلم به لحاظ تکنیکی افتضاح بود. بازی‌ها افتضاح بود. همه چیز خیلی بد بود. ولی موضوع خیلی موضوع خوب و حساسی بود. یعنی یک اتفاقی که قبل از انقلاب قراردادی که بین ایران و آمریکا رخ میده و قرار ما بذرهای کشاورزی رو از آمریکا به ما بدن، اما بذرهای عقیم شده رو میخوان به ما بدن که ما همیشه وابسته اونها بمونیم. موضوع خیلی موضوع حساس و جذابی میتونست باشه به شرط آنکه میتونست به لحاظ فرم هم اون اندازه قوی باشه. متاسفانه آقای امیر حسین فتحی همچنان بازی ضعیف و بدی داشت، گریمش خیلی گریم بدی بود و پیوند اون اتفاقات با جبهه های جنگ و به شهادت رسیدن در واقع داستان زندگی هدایت الله طیب یا طیبی بود و یکی از شخصیت های مهم تاریخ معاصر سیاسی این روزگارمون بود و خیلی مهم بود که وقتی قرار هست که در ارتباط با چنین شخصیتی فیلمی ساخته بشه، اونم در ارتباط با یکی از پروژه‌های مهم بین ایران و آمریکا، باید به لحاظ فیلمنامه قوی می بود، باید به لحاظ ساختار قوی می بود که چنین چیزی رو نبرده بود. حتی من
بازیگر خارجیشون چی؟
نه، هیچ کس هیچ بازی خوبی نداشت اصلا. یعنی
خیلی هم داشت بازیگر
داشت ولی اصلا فیلم قوی به از هیچ منظری نبود، چون کارگردان نتونسته بود از عهده کار بر بیاد. جالب اینجاست که آقای طیب به تمران جنوب معروف بوده. من با علیرغم اینکه به هر حال مطالعاتی در حوزه دفاع مقدس دارم و شخصیت ها رو میشناسم، اسم این شخص به گوشم نخورده بود و خیلی برام جذاب بود که میتونستم حالا این فیلمی رو درباره ایشون روی پرده ببینم.
به اسم شهید هدایت معروفه، شهید هدایت الله طیب. همیشه میگن مثلا شهید هدایت،
ولی باز هم این چنین چیز رو به ذهن من نیاورد متاسفانه. بنابراین برمیگردم به جمله اولم که به سوخت و هدر رفت 100% سوژه و سرمایه بود. چون وقتی درباره یه شخصیت فیلم ساخته میشه یا درباره یه واقعه فیلم ساخته میشه، ضعیفه دوباره کسی نمیره سراغش، سوژه میسوزه.
بله دیگه.
بریم.
خب علیرضا چیزی میخوای بگی الان؟ خب
این نظر در واقع منتقد سینمایی خانم خانی بود و خیلی متشکرم از شما. در مورد همین فیلم مارون بشنویم لطفا، یه گزارش کوتاهی هستش.
مارون کارگردان امیر احمد انصاری. فیلم مارون به کارگردانی امیر احمد انصاری یه روایت بیوگرافی تاریخی از زندگی شهید هدایت الله طیب هست. شهیدی که نقش مهمی در تاریخ دفاع مقدس ایران داشته. هدایت که ریشه در ایل لور و خاطراتی عمیق از زمین و کشاورزی در یکی از روستاهای حاشیه رود مارون در استان کهگیلویه و بویر احمد داره، در دانشگاه فلوریدای آمریکا تحصیل میکنه. با اساتید و گروه‌های دانشجویی مخالف، سلطه شرکت‌های قضایی بر امنیت کشاورزی جهان ارتباط پنهانی برقرار می‌کند. با همکاری پروفسور راسل و فعالانی به اسناد محرمانه‌ای دست پیدا می‌کند که نشون می‌دهد شرکت چند ملیتی کاتینز با پروژه‌هایی به نام قحطی طلایی قصد دارد از طریق بذرهای دستکاری شده ژنتیکی عقیم کننده و وابسته به سموم انحصاری کنترل غذایی جهان رو در دست بگیره. اگه بخوایم صادق باشیم، مارون یکی از اون فیلم‌هایی که خیلی زود حوصله تماشاگر رو سر می‌بره. فیلم ریتم کندی داره و قصه اونقدر کشش ایجاد نمی‌کنه که مخاطب رو با خودش همراه نگه داره. خیلی جاها انگار فیلم نمی‌دونه دقیقاً چی می‌خواد بگه و فقط از صحنه‌ای به صحنه دیگه میره. شخصیت‌ها عمق کافی ندارن و ارتباط گرفتن با اونها سخته. حتی موضوع به ظاهر مهمی که فیلم به اون میپردازه هم نتونسته نجات دهنده باشه، چون روایت بیش از حد خشک و سرد از کار در اومده. دیالوگ ها مصنوعی هن و حس میکنی فیلم بیشتر میخواد پیام بده تا داستان تعریف کنه. از نظر اجرا هم مارون فیلمی نیست که چیز چشمگیری رو رو کنه. نه بازی ها خیلی در ذهن میمونن و نه کارگردانی اتفاق خاصی رقم میزنه. نتیجه این شده که بسیاری از تماشاگرها بعد از نمایش با حس خستگی و ناامیدی سالن رو ترک کردن.
دختر پری خانم، فیلم سینمایی دختر پری خانم تازه ترین ساخته علیرضا معتمدی است که در 44مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده است. این فیلم با حال و هوای انسانی و طنزآمیز مخاطب را با خود همراه می‌کند. داستان این فیلم درباره یک مرد تنهاست که در روابط عاطفی‌اش شکست‌های پی در پی خورده، تا اینکه فرشته‌ای مستجاب الدعوه به زمین می‌آید و مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. قصه‌ای که با لمس واقعیت‌های انسانی، طنز لطیف و با نگاه به امید روایت می‌شود. بازیگرانی از جمله سرکار خانم مرضی برومند پس از 16 سال دوری از سینما، سها نیاستی، سهرا اسداللهی و زهرا خدادادی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
خب ساعت 3:22 دقیقه است. ویژه برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان از خانه اهالی رسانه پردیس سینمایی ملت. خب روز گذشته دومین فیلمی که به نمایش در اومد دختر پری خانم با بازی و در واقع کارگردانی علیرضا معتمدی. فیلم رضا و چرا گریه نمی کنی؟ فکر کنم 2 سال پیش بود چرا گریه نمی کنی در جشنواره فیلم فجر بود و این تجربه دیگه ای از علیرضا معتمدی. خیلی کوتاه در خصوص دختر پری خانم هم بگین لطفا.
دختر پری خانم ببینید ترکیبی از واقعیت، سورئال، طنز و تاریخ و اسطوره و همه این چیزا با هم دیگه بود. من برای شما ذائقه سینمایی منو میشناسید، من اساسا سینمای کلاسیک قصه گو رو خیلی بیشتر ترجیح میدم تا چیزی که از گونه های مختلفی بخواد یه ترکیبی بده. ولی چیزی که مسلمه اینه که از رضا چرا گریه نمی کنی و دختر پری خانم آقای معتمدی هی داره سینماش به شدت شخصی تر میشه. اون اندازه ببینید همه هنرمندا تجربه های زیسته خودشون رو میسازن، بالاخره یه گوشه ای از زندگیشون اون اتفاق بوده، اما هر چقدر میره به سمت شخصی‌تر شدن، یعنی محدوده درک و دریافت اون رو بسته تر میکنه.
میگن برای فوت برادرش خیلی
یه سوگی داره. بله، یه سوگ در فیلم چرا گریه نمیکنی خیلی بیشتر خودشو نشون داده بود. این دفعه به نظر میرسه تجرد 40 ساله شاید خودشو نشون داده و یه شوخیای با دهه شصتی‌ها میکنه که به هر حال یه بخشیشون ازدواج نکرد و یه اخلاقای خاص خودشون رو دارن، که میگم وقتی هر چقدر موضوع و اثر هنری، حالا اینجا سینما، شخصی تر میشه، مخاطب از درک بهتر و بیشتر اون باز میمونه. بله. چون باید بتونه یه جوری باش احساس همزادپنداری بکنه. اما وقتی این فاصله خیلی زیاد میشه و خیلی خیلی شخصی میشه، به هر حال
خود کارگردان هست چون خودش نزدیک به اون فیلم میبینه، خودش حس خودش خوبی داره ولی مخاطبش.
بعد خصوصا که تهیه کننده، نویسنده، کارگردان و بازیگر بوده. البته این بخشش سخت بود دیگه، چون تمام صحنه خود آقای معتمدی حضور داشت و به هر حال کارگردانی چنین اثری که آدم خودش توشه، به هر حال یکم پیچیدگی خاص خودش رو داره.
من این مطلبی هم بگم علی رضا، میدم تو می‌خواستی اینو بگی. رسانه همیشه در قبال همه اتفاقات، حالا خاصه الان جشنواره فیلم، در قبال فیلم‌ها بی‌طرفه و ما فقط منعکس کننده نظرات مردمی و کارشناسانمون هستیم. اگر فیلمی ازش تعریف میشه از منظر یک منتقده و حتی اگر نقدی میشه و حتی اعلام نارضایتی میشه، بازم از منظر یک منتقد فنی است.
یه نکته رو من به فرمایش شما اضافه کنم آقای طالبی. کوبریک همیشه میگه که کمتر منتقدی هست که بعد از دو بار دیدن فیلم رو نقد بکنه. در واقع منظورش اینه که با یک بار دیدن فیلم نباید فیلم رو نقد کرد. ما بارها و بارها این مساله رو تو کافه رادیو متذکر شدیم، خصوصا در ایام جشنواره، که وقتی فیلم رو دیدیم و هنوز فاصله لازم رو ازش نگرفتیم، تأمل لازم روش نشده، نظر ما نظر لحظه ایست، نه نظری که میتواند در دراز مدت و با دیدن دوباره و مکرر فیلم و به عمق فیلم رفتن صدق بکنه. بنابراین این نکته رو هم شنونده های ما فراموش نکنن که به هر حال ما در جشنواره هستیم، باید درباره اتفاقای جشنواره حرف بزنیم، اما نقد جدی و مهممون رو میذاریم وقتی که اکران شد فیلم.
بله، خیلی خوب. 15 و 26.
خیلی متشکر. بله، علی خلیل‌پور عزیز، صدا بردار حرفه‌ای ما در کافه رادیو ویژه جشنواره، سیروس رجبی تهیه کننده، درود بر سیروس. و مهدی شاهرضایی عزیز هم الان خودش رو به ما رسون. مهدی جان درود بر تو. اما خب مهدی، خوب موقعی اومدی، میخوایم بریم سراغ فیلم سینمایی زنده شور که بیش از هر چیزی با بازیگراش جلو رفتش، بازیها خوب و قابل اتکا بودش و کاظم دانشی هم فضا رو طوری چیده که بازیها دیده بشن و شلوغ کاری های اضافی توی اجراها نباشند و خیلی سراغ گرفتن گریه یه بخشایی از مخاطب بودش و در مجموع زنده شور فیلمی بودش که نقطه قوت اصلیش بازیها و حس و حال کلیشه و همین باعث شده بود که فیلم از نظر احساسی خیلی اثرگذار باشه و تا پایان همراه مخاطب بمونه. و اینکه این فیلم 2 ساعت و 13 دقیقه بودش و واقعا تونست مخاطب رو در سالن سینما نگه داره. در مورد این فیلم بشنویم.
فیلم جنجالی شب پنجم جشنواره فیلم، زنده شور، به کارگردانی کاظم دانشی. زنده شور با بازی بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف استحبودی و محمد ولیزادگان و رویا جاویدنیا، داستان در یک زمان حساسی میگذره و تمرکز خودش رو بر چالش‌های انسانی، عدالت و سرنوشت این افراد قرار میده. حال و هوایی فشرده و ملتهب ایجاد میکنه که از همون ابتدا تماشاگر رو درگیر میکنه. شخصیت‌ها قرار نیست قهرمان باشن، اونها آدم‌های معمولی‌ان که در شرایطی غیر عادی گرفتار شدن، ولی داستانک سجاد و قطع‌های ناموسی که مرتکب شده بیشتر از بقیه مهم شده. بهرام افشاری احتمالاً نامزد سیمرغ خواهد بود و امیر جعفری هم با وجود نقش کوتاهی که داره بازی چشمگیری رو ارائه کرده. یکی از نکات قابل توجه فجر امسال تکرار چهره‌هایی که به بازیگران ثابت این روزهای سینمای این مدلی بدل شدن، مثل حامد بهداد و رویا جاویدنیا. فیلم زنده شور نشست پرتب و تابی هم داشت با حضور کاظم دانشی که هم کارگردان و هم تهیه کننده کار بود.
خب بله، بریم سراغ خانم خانی در مورد فیلم کاظم دانشی.
بله، شما توی فرمایشاتتون اشاره کردین که تونست از در واقع به لحاظ احساسی فیلم مخاطب رو درگیر بکنه، بعضی گریه کردن. خب شما میدونین دیگه، من حتما جز همون بعضیا بودم، منم یه جایی گریه کردم و چون به هر حال بار احساسی سنگینی داشت فیلم. ولی نکته جالبش میدونین چی بود برای من؟ اینکه آقای بهرام افشاری بعد از یک کارنامه بلند بالا در